بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 415، مورخ 5/2/89.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وصبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که دیدگاه سوم در نگاه به روایات، نظریه مدرسه نجف مرحوم آقای خویی بود. خلاصه اون نظریه این شد که توائف خمسه از روایات در مبحث ما قابل استناد نیست، به خاطر این که بعضی ضعف سند و برخی از روایات ضعف دلالت دارند. عرض می‌کنیم که این نظریه و نگاه به روایات به نظر ما قابل قبول نیست و اشکالات مهمی در این نظریه وجود داره. اشکال اول این است که مدرسه نجف فرمودن اجارت الارض به طعام من دو روایت قوی و دلاله داره که این دو روایت ضعف سند دارن، لذا از گردونه استناد خارج میشن. اولا گفتیم یکی از این دو روایت معتبره هست و قابل استناد که معتبره ابی برده باشه. ثانیا در این طائفه یک روایت دیگر هم وجود داره که سندش حتی طبق مبانی رجالی مدرسه نجف معتبر و قابل اعتماد است و اون حدیث معتبره حسن ابن علی و شاه است. که در این روایت آمده بود عن رجل اشترا من رجل ارزا جربانا معلوما به 100 کره الا ان یعطیه من الارض فقال حرامو. اشاره کردیم که اشترا در این روایت ظهور در اجاره داره، ظهور در اجاره هم نداشته باشه باز استناد به ما نحن فی به درد میخوره. برای ظهور این حدیث در اجاره اشاره کردیم که کلمه اشترا در موارد زیادی در استیجار به کار می رود. مخصوصا که معهود نبوده است که شراء به غیر درهم و دینار بوده باشد. قرینه مطمئنه دیگر، قرینه رو زارن آقای ذاکری اشاره کردن اگر فرام اشتباه نکرده باشم بعد از بحث قرینه خوبی هم گفتن، قرینه دیگر این است که اگر مراد از اشترا خرید زمین باشه معمولا در بسیاری از موارد، بلکه میشه ادعا کرد در تمام موارد، قیمت یک زمین چند برابر محصولی است که یک سال از او برداشت میشه. روایت میگه شخصی اشترا من رجلن چندین جریب معلوم از زمین را از کسی خریده است که به عنوان ثمن مقداری از محصول زمین را به او پرداخت کنه، مقداری از محصول زمین یک سال مثلا مطابق با ثمن ارز باشه بسیار بعیده. لذا اینم قرینه ایست که این روایت ظهور در اجاره پیدا میکنه، سندشم تمام و معتبر است. امام فرمودن اجارت الارض به 100 کره از گندم که از خود محصول زمینی گندم پرداخت بشه حرام است. خب حالا درسته این نداره، ولی ظهورش اجاره 100 کره یعنی چی؟ چه مقدار از گندمه؟ چندین جریب زمین به 100 کر یعنی ثمنش میشه 100 کر. حالا ببینید کر چند کیلوست در نه خیر خدا خیرتون بده، نه تقریبا معادل هر کر مثلا چندین کیلو همچیه چیز. حالا ببینید این بعد میشه به عنوان محصول چند سالم باشه، قیمت مشخصه، چندین جریب زمین در مقابل 100 کر. حالا نه اگه محصول این چندین جریب زمین 10 برابر اینه که یه مقدارش میشه 100 کر، این دیگه مشخصه که بالاخره. ثانیاً علی فرض این که ظهور در اجاره نداشته باشه، ظهور در بیع داشته باشه، علی ای حال این که سمن بعد میگیم در باب معاوضات همچه چیزی باشد، امام میفرماین حرامون. بازم مانع نفیر شامل میشه. آقای قوی میگن نص خاص نداریم. نه خیر، نص خاص اشاره به یه قانون عقلایی دقیقه و واردم هست. چه اجاره باشه چه باب بی باشه، نصوص خاصه را آقای خویی کنار میزنن. نه خیر، نص خاص معتبر داریم، اشاره به یه قانونی است که توضیح خواهیم داد اون قانون رو. ظهور در اجاره قبول نکنید، در بیع هم باشه اشاره به یک نکته در باب و معاوضات هم شامل اجاره است، هم شامل بیع، پس نص خاص داریم، نص خاص کنار نزنید. این خلاصه اشکال اول. پس نتیجه این که نص معتبر و سند و ظاهر و دلاله در محل بحث ما که معاوضه با بعضی از محصول زمین است وجود داره، چرا به این نص توجه نشده است؟ لذا میگن نصوص باب مستند نمیشه. این یک اشکال. اشکال دوم که بسیار مهم است این است که 3 طایفه از روایات رو مدرسه نجف حمله بر کراهت کردن. لسان این 3 طایفه رو ملاحظه کنی، یک لسان میگه لا تواجر الارض بالحنتت و الشعیر و الاربعاء و النتاف. بسیار خوب، ما تنزل میکنیم، میگیم نهی در این طائفه ممکنه حمله بر کراهت بشه. لا تواجر آمده، نهی حمله بر کراهت میشه، ولیکن در برخی از این 3 طائفه روایات که سند اونها رو هم مدرسه نجف معتبر می دانن، یه عبارتی آمده که نمیشه حمله بر کراهت کرد. مرسله یونس، سوال سائل اینه، هم سوال دقت کنیدم جواب امام رو، ما العلت التي من اجلها لا يجوز ان تواجر الارض بالطعام. کلمه لا يجوز آمده، جایز نیست. بعد امام جواب میدن العلت فی ذالک ان الذی یخرج منها حنطة و شعیر ولا تجوز اجارة حنطة بحنطة ولا شعیر بشعیر. عدم جواز هم در سوال سائل هم در پاسخ امام تکرار شده است. چطور شما عدم جواز را حمله بر کراهت میکنید؟ این ظهور قوی که یمکن ان یقال نص در حرمت است کیف شما حمله بر کراهت میکنید این روایت رو؟ و علیه اشکال دوم این است که این مرسله یونس قابل حمله بر کراهت نیست و به قرینه این مرسله دو طائفه از روایات دیگرم که در همین معنا و مضمون است، لا تواجر الارض لا تستعجر الارض، باید به ظاهره باشه که حمله بر حرمت کنیم نه حمله بر کراهت. اینم اشکال دوم. اشکال سوم که به بیان و نگاه مدرسه نجف به روایات هست این است که در این روایات یه طائفه ثالثه و یه طائفه رابعه است. دو تا علت، آن هم دو علت متفاوت و متقایم برای حکم واحد بیان شده است. اجاره ارز به محصول یا به طعام جایز نیست، یا به تعبیر مدرسه نجف استناد ایشون مکروه است. دو علت متفاوت برای این حکم بیان شده. یک جا علت رو این گونه بیان می کند که چون ارزش اجناس متغیر است لذا اجناس رو مال الاجاره قرار ندید. البته طبق بیان مرحوم آقای خویی علت رو ما میگیم مفهوم چیز دیگر از این علت. طبق نظر ایشون چون ارزش متغیر است ولی ذهب و فضه ارزشش متغیر نیست، ثابت است، لذا به اشیاء دیگه مبادله نکنید، مال الاجاره قرار ندید اشیاء دیگه رو. روایت طائفه چهارم یه علت دیگه میاره، میگه لا یجوز مبادله با حنطه و شعیر چون مستلزم اجاره حنطه است به حنطه. ما از مدرسه نجف سوال میکنیم هم طائفه سوم هم طائفه چهارم رو شما سندن معتبر میدانی؟ با این دو تعلیل متفاوت شما چه کار میکنی؟ طائفه چهارم که میگه اجاره حنطه به حنطه جایز نیست، مرحوم آغازی ها جوری معنا کردن که مستلزم جمع بین عوض و معوض است و اگه در اجاره جمع بین عوض و معوض باشه اجاره باطل است. شما نگاهتون به این تعلیل چیست که در حدیث معتبر وارد شده؟ اگه همون کلام آغازی هاست که نهی رو باید حمله بر حرمت کنید نه کراهت، جمع بین عوض و معوض باعث میشه معامله باطل باشه نه مکروه باشه. اگه او مقصود نیست، مقصود چیز دیگر است، یعنی چه؟ اجاره حنته به حنته جایز نیست، یعنی چی میشه؟ مشکل چیه که جایز نیست؟ یا مکروهه، مشکل چیه؟ اجاره حنته به حنته اگه باشه مشکلش چیه که مکروهه؟ و این که مدرسه نجف میفرمایند به تعلیل کاری نداریم، گویا از کنار این تعلیل میگذرند، میفرمایند بالاخره لا تواجر لا حمل بر کراهت میکنیم. مگه میشه در یه دلیل معتبر از کنار تعلیل گذشت؟ تعلیل محور حکم است، به شکلی که علت سبب توسع و تضییق در موضوع حکم میشه. طائفه چهارم به صراحت کلمه علت در او به کار رفته است. شما چجور از کنار تعلیل به سادگی میگذرید؟ این هم اشکال سوم که به مدرسه نجف وارده. اشکال چهارم این است که توضیحی که مدرسه نجف برای بیان تعلیل در طایفه سوم بیان کردن، اون توضیح هم قابل قبول نیست. ایشون برداشتشون از روایات سه طائفه در ما نحن فی با نگاه به تعلیل در طائفه سوم این شد که مجموعه این روایات یه مطلب میگوید که ربطی به ما نحن فی نداره، و اون مطلب این است که اجاره با سایر اجناس مکروه است، مثل گندم و جو و قالی و فرش و هرچی حساب کنید، اما اجاره با ذهب و فضه مکروه نیست. به چه دلیل؟ چون در روایات میگوید ذهب و فضه ارزشش ثابته ولی سایر اجناس با کم و زیاد بودن در بازار ارزششون متفاوت میشه. آنگاه فرمودن موضوع در این روایات هم مطلق است، اجاره به سایر اجناس، مال الاجاره پول نباشه جنس باشه مکروه است. چه جنس موجود؟ چه کلیه فی الذمه و چه جنسی که بعداً به دست انسان میرسه. خب عرض میکنیم، بعضی از دوستانم این اشکال رو دیروز مطرح میکردن، گفتیم درست میرسیم بهش. عرض میکنیم اولاً اگر مبادله در اجاره به جنس موجود باشه چه مشکلی پیش میاد؟ الان قیمت گندم کم یا زیاد در بازار معلومه چقدره؟ ارزش اجاره زمین یا اجاره منزل معلومه چقدره؟ اینا رو مقایسه میکنن، میگه منزل رو یا زمین رو به شما اجاره دادم به 1000 کیلو گندم. خب وقتی ارزش هر دو حساب بشه چه مشکلی پیش میاره؟ مشکلی پیش نمیاره که. ثانیه بسرم اصلا محصول نیست، اطلاق آقای خویی میگن اطلاق موضوع. خب ارزش رو حساب میکنن. مگه در عرف اگه مبادله جنس به جنس میشه مردم ارزش رو حساب نمیکنن؟ اتفاقا در همه اینجا هم ارزش حساب میشه، یعنی اونجا هم باز در حقیقت اون رو تبدیل به پول میکنن، هر دو رو مقارنه میکنن. الان در عرف وقتی مردم منزلاشونو با هم تاق میزنن، ماشیناش اون اصطلاح عرفی میگن ماشینامونو با هم تاق زدیم، چیکار میکنن؟ چشماشو میبنده میگه این ماشین در مقابل اون ماشین، یعنی میگه ارزش ماشین من اینقدر، ارزش ماشین شما اینقدر، میبینه با هم میخورن متناسبن، میگه مبادله کردی. گاهی میگه سرم بده این مقدار یا فلان مقدار سر میدم، اصطلاحات عرفی. اینا معناش چیه؟ معناش اینه که ارزش حساب میشه دیگه. خب اونا مردم عاقلن در اون زمانه، اینجور نیست که چشماشو ببنده بیاد یه جنسی رو با جنس دیگه مبادله کنه، کار به ارزشش نداشته باشه. جنس موجود ارزشش حساب میشه، کم و زیاد قیمت داشته باشه، ارزش امروزی که حساب میشه چه مشکلی ایجاد میکنه که بگیم با ذهب و فضه باشه؟ خب ذهب هم اونجا حساب میشه، ارزشش حساب میشه، فضه هم اگه پول رایج است، او گندم هم با همون پول رایج میسنجن، اجاره الارض هم با همون پول رایج میسنجن، میشه این مقدار گندم. چه مشکلی پیش میاد که ان ذالک مضمون و ذالک غیر مضمون؟ اینجوری معنا میکنن آقای کویی. مضمون یعنی گندم ثبات قیمت نداره، درهم و دینار ثبات قیمت داره. خب الان میخواد مبادله حال کنه، این مورد هم شامل میشه. اگه نسیه باشه ممکنه بله، اگه مال الاجاره رو بعدن بده ممکنه بله، اما میگن به اطلاق شامل حال هم میشود. عبارت آقای کویی رو ببینید، هیچ اشکالی پیش نمیاد. الکلام ارزش حساب میشه. ثانیاً اگر مقصود ارزش اشیا و ارتفاع قیمت در اشیاء است، جالب این است که ارزش ذهب و فضه هم بسیار متغایر است. و شاهد علی روایات ائمه رو ببینید، در روایات مختلف از ائمه سوال می شود به فلان درهم فروختم ارزشش متغیر شد، به فلان دینار فروختم ارزشش متغیر شد. درهم و دینار و ذهب و فضه هم ارزش ثابت نداره، او هم با انواع متغیرات ارزشش متغیر میشه. لذا این تعلیل رو این گونه معنا کنیم که ذالک مضمون و تلک غیر مضمون، یعنی ذهب و فضه ارزشش متغیر نیست، سایر اجناس متغیر است، با واقعیت موجود تطابق نداره. حالا یعنی چه؟ ما بعدن نگاه خودمون به روایات توضیح میدیم معناش چیه. فعلیه این اشکالات اربعه باعث میشود نگاه مدرسه نجف به روایات مورد قبول و پذیرش قرار نگیره. نگاه چهارم و نگاه اخیر به روایات نظر مرحوم سید صاحب عروه. خلاصه نظر ایشون این است که من جانب این حکم یه حکم تعبدیست و هیچ ارتباطی به قوانین کلی در باب معاوضات نداره. من جانب آخر این حکم تعبدی مختص حنت و شعیره و نه شامل سایر حبوبات میشه و نه سایر اشیا. لذا فتوای ایشون این است زمین رو انسان برای کشت گندم یا جو اجاره کنه، مال الاجاره گندم و جو حاصل از این زمین باشه اجاره باطل است. اما همین اجاره برای برنج اشکال ندار، برای عدس اشکال ندار، برای پنبه اشکال ندار، فقط حکم اختصاص به هنت و شعیر خواهد داشت. خب نه، ایشون میگه گندم این زمین، حالا توضیح میدیم نظر ایشون رو انشالله فردا، دلیل ایشون توضیح میدیم و بعدم نقد و بعدم وارد میشیم به اینکه این روایات پنجگانه رو چجور بررسی کنیم. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.